خب، مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خانواده متعادل رو این دوره در خدمتون هستیم. خانواده متعادل کتابی هست که علامه جوادی آملی تو این کتاب بیشتر بحث‌های حقوقی خانواده رو انجام دادن، در مورد خانواده بحث کردن و طی چند فصل در مورد اینکه اصلا حقوق خانواده متعادل چیه، اصلا خانواده متعدد چه خانواده ای هست و چه حقوقی داره، در مورد شبهه‌هایی که توی بحث تشکیل خانواده و بعد از اون هست حقوق و تکالیف خانواده صحبت کردن. کتاب به صورت کلی در 4 تا فصل در واقع صحبت کرده. فصل اول در مورد مبادی و مبانی خانواده است که حالا امروز مبحث رو شروع میکنیم و اصلا آشنا میشیم که منظور علامه از مبادی و مبانی خانواده چیه. در فصل دوم در مورد تشکیل خانواده صحبت کردن که تو همین فصله که در مورد اینکه اصلا چه حقوقی داره ازدواج، دوران نامزدی چه حقوقی داره، ازدواج موقت چیه، چرا تعدد زوجات رو اسلام مطرح کرده، بحث حالا طلاق و خویشاوندی و اینها رو همه صحبت میکنیم، مثلا موانع ازدواج رو میگیم که چه موانعی هست، اینها رو توی فصل دوم صحبت میکنیم. توی فصل سوم در مورد مثلا حقوق و تکالیف صحبت میکنیم که هر دو طرف و در واقع هم فرزندان، هر دو طرف زن و مرد و هم فرزندان چه حقوق و تکالیفی دارن، اینو مفصل صحبت میکنیم که خیلی بحث کاربردی مهمی هم هست و لازمه که هر کدوم از ما با این مباحث آشنا بشیم و واقعا بدونیم که من پدر و مادر نسبت به فرزندم چه حقی دارم، اونها چه تکالیفی دارن، یا مثلا فرزندان چه حقی دارن، من پدر مادر چه تکلیفی دارم. و خیلی خوبه که با اینها آشنا بشیم و بدونیم. قسمت فصل 4 هم در مورد فروپاشی خانواده بحث میکنن که در مورد اقسام طلاق و عده طلاق و احکام طلاق در واقع صحبت میکنن. چرا ما این کتاب رو انتخاب کردیم و چه لزومی داره که به این مبحث این کتاب بپردازیم؟ من یه اشاره سریع بکنم و اون که ببینید دوستان، ما معمولاً در مورد خانواده خیلی در مورد حقوق و تکالیف چیزی رو نمیدونیم. یک چیزهایی رو مثلا به عنوان تکلیف به ما تحمیل میکنن در صورتی که واقعا تکلیفمون نیست. یک چیزهای حق ماست ولی نمیدونیم و چون حق ماست مطالبه نمیکنیم و نمیخوام. ببینید قطعا نباید این گونه باشه که چون حالا بحث خانواده است مثلا حق و تکلیف مطرح نباشه. خانواده است دیگه، مثلا حالا هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. ببینید این دو تا مبحث میشه. قطعا تو بحث حقوقی مهمترین چیزی که مباحث حقوقی رو تعیین میکنه و ما رو میبره به سمت عمل کردن به مسائل حقوقی همین مسئله است که بله، لازم نیست که این گونه باشه که ما مثلا یک نیروی از بالا، یک اجباری مثلا حاکمیت، دادگاه‌ها، دادگستری‌ها ما رو مجبور بکنن که مثلا تکالیفمون رو تو خانواده انجام بدیم یا مثلا حق ما رو بدن. اصلا این گونه نیست. اما نباید این گونه هم باشه که بحث حقوق و تکالیف کلا نادیده گرفته بشه و ما اصلا ندونیم که تو خانواده به چه شکل حق و تکلیف ها به چه شکل هست. و اصلا خانواده ای متعادل هست که حقوق و تکالیفش مشخص باشه، یعنی همه اعضای خانواده بدونن که چه حقی دارن چه تکلیفی دارن. ببینید چون اگه حقی ادا نشه قطعا یک سری ناراحتی هایی پیش میاد. اگه همه افراد خانواده بدونن که حقشون چیه، وظیفشون چیه، قطعا آرامشون خانواده بیشتره، چون طبق همون حقوق و تکالیف عمل میکنن. میدونن حقشون چیه، پاشون از گریمشون دراستن نمیکنن، میدونن تکلیفشون چیه، چون آگاهی دارن به وظیفشون عمل میکنن، به تکلیفشون عمل میکنن. بنابراین کتاب بعضن میتونه در استحکام خانواده خیلی نقش داشته باشه. حالا چرا خانواده مهمه و و چرا علامه دست گذاشتم روی این موضوع؟ چرا یک کتاب در مورد خانواده چاپ کردم و نوشتم؟ علتش اینه که خانواده در واقع کوچکترین نهاد یک جامعه است و جامعه از خانواده ها تشکیل شد. این خانواده ها هستن که در کنار هم دیگه اقوام و خویشان و قبیله ها و یک مردم یک شهر رو و در نهایت مردم یک قاره و مردم زمین رو تشکیل میدن. بنابراین اگه خانواده ها در سطح خوبی باشن، آرامش داشته باشن، با اون تکالیفشون آشنا باشن، تمام افراد جامعه این آرامش رو دارن و به حقوق تکالیفشون آشنا هستن. یعنی ما در واقع اینجوری بحث کردیم که ما کوچکترین نهاد در جامعه رو اومدیم دست گذاشتیم روش و این سعی میکنیم که این نهاد با حقوق و تکالیفش آشنا بشه، بدون که از نظرگاه دین اسلام در واقع چه حقی داره، چه تکلیفی داره هر یک از اعضای خانواده. وقتی این خانواده به آرامش رسید و با حقوق و تکالیفش آشنا شد، در واقع جامعه به آرامش رسید. ببینید چقدر این قضیه مهمه، چقدر تأثیر گذار. خب پس ببینید مبحث خانواده و نگاه اسلام به خانواده، نگاه اسلام به ازدواج، نگاه اسلام به حقوق و تکالیف، از این جهت خیلی مبحث مهمی هست. ببینید علامه جوادی آمینی خودشون میفرمایند که خانواده چنان بنیان مرسوسی است که جامعه را از پرتگاه و راه تلاح تباه و تبار جدا میکند و میرهاند و از انحراف و خطر تیرگی و تاریکی نجات میدهد و راه صلاح و فلاح و نجاح را در واقع باز میگشاید. پس اگه خانواده در آرامشی شد، اون جامعه در فلاح و رستگاریه، و اگه خانواده در تباه و پرتگاه فرو رفت، اون جامعه در پرتگاه فرو میره. خب این نکته خیلی مهمه. پس به صورت خلاصه اینکه ما در این دوره سعی میکنیم که با حقوق خانواده آشنا بشیم و علامه نکات معرفتی حالا کوچیکی هم در ضمن مطالب میگن و ما استفاده میکنیم و تحلیل فقهی قرآن کریم رو هم توی تشریح این حقوق بیان میکنن. یعنی از نظر فقهی آیات قرآن کریم رو تحلیل میکنن که چرا مثلا قرآن کریم بحث تعدد زوجات رو مطرح کرده، تحلیل میکنن، بررسی میکنن و موارد دیگه. خب حالا که تونسته باشم خیلی صریح و ساده اما جامع ضرورت خوندن کتاب رو به شما دوستان عزیز توضیح داده باشم که متوجه شده باشیم و انشالله در کنار هم دیگه تا پایان دوره همراه باشیم و بتونیم با حقوق و تکالیفمون تو خانواده آشنا بشیم. خیلی هم عالی. اولین مبحثی که توی فصل یک علامه جوادی آمولی در موردش صحبت میکنن اینه که مبادی خانواده چی هست؟ مبادی خانواده به چه معناست؟ یعنی اینکه ما در واقع بدونیم که خانواده یعنی چی؟ مفهوم خانواده رو تشخیص بدیم. ببینیم اصلا خانواده از چی تشکیل شده؟ از چه اعضایی تشکیل شده؟ خانواده چجور شکل میگیره؟ چه ضرورتی داره خانواده شکل بگیره؟ دونستن تمام پاسخ این سوال‌ها در واقع ما رو راهنمایی میکنه که با مبادی خانواده آشنا بشیم. اولین مبحثی که میخوام در مورد صحبت بکنم مفهوم خانواده است که در واقع خانواده اصلا یعنی چی؟ ما به چی میگیم خانواده؟ یا هر چند نفر انسانی که دور هم دیگه جمع شده باشن ما به اونها خانواده میگیم و میتونیم اونها رو یک خانواده بدونیم؟ اگه چه شرایطی باشه ما میتونیم اونها رو خانواده بگیم؟ خانواده در واقع یک نهاد اجتماعی هست که قدیمی ترین ولی طبیعی ترین واحد اجتماعی که پایه هر اجتماع بزرگتری هست. پس یک نهاد اجتماعی قدیمی ترین ولی طبیعی ترین واحد اجتماعی، یعنی قدیمی ترین واحد اجتماعی که ما میتونیم توی سراسر زندگی بشر پیدا بکنیم خانواده است. یعنی جایی که چند نفر در کنار همدیگه قرار گرفتند، اولین جایی که چند نفر در کنار همدیگه قرار گرفتند و یک زندگی اجتماعی رو شروع کردن خانواده بوده و بر مبنای طبیعتشون همین کار رو که انجام دادن. حالا توضیح میدیم. میدونید که خیلی جامعه شناسان خیلی بر سر این موضوع بحث دارن و حالا متخصصان جامعه شناسی نظر مختلفی در این رابطه دادن که چطور شد که اولین خانواده شکل گرفت، چطور شد که اولین اجتماع یا جمع شکل گرفت و افراد در کنار همدیگه قرار گرفتن. خیلی دلایل مختلفی در این رابطه گفته شده، اما یکی از درست‌ترین این دلایل همینه که افراد نیاز طبیعی داشتن به اینکه در کنار همدیگه بخوان قرار بگیرن. با در کنار هم قرار گرفتن در واقع نیازهای طبیعیشون برطرف میشه. بنابراین اینکه علامه ذکر کردن طبیعی ترین واحد اجتماعی، یعنی به صورت طبیعی افراد در کنار همدیگه قرار میگیرن. اما که خب ما تعریفی که توی دینمون از خانواده داریم چی هست؟ توی دینمون خانواده رو چی تعریف میکنیم؟ گفتن که در واقع یک پیمانی هست بین زن و شوهر که این پیمان در واقع همون ازدواج زن و مرده و خانواده با این ازدواج شروع میشه و با تولد فرزندان توسعه پیدا میکنه و استحکام پیدا میکنه و خانواده ابتدایی ترین هسته ایه که جامعه از اونجا آغاز میشه. ابتدایی ترین هسته، یعنی همون که عرض کردم خدمتتون، اول جامعه از چی شروع شده؟ از خانواده. ابتدایی ترین جایی که جامعه شکل گرفته و بنیان جامعه شکل گرفته در واقع چیه؟ کجاست؟ خانواده است. این تعریف چیه؟ تعریف خانواده. خب که مشخص هم هست. یک تعبیری که قرآن داره بس میثاق غلیظه. قرآن خانواده رو اینجوری تعریف میکنه که اینها یک میثاق غلیظی با هم دیگه بستن، یک پیمان محکم و استواری با هم دیگه بستن. حالا چرا بهش میگه پیمان محکم و استوار؟ ببینید، ما یه وقت پیمان میبندیم توی مسائل مختلف، اما این پیمان غلیظ نیست، یعنی محکم و استوار نیست. یعنی وقتی که این پیمان تموم میشه دیگه کار به کار هم دیگه نداریم. اما یک تفاوتی که بحث ازدواج به عنوان یک میثاق غلیظ با موارد دیگه داره اینه که ازدواج یک میثاق غلیظه، یعنی افرادی که وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن به گونه‌ای با هم دیگه توافق اخلاقی دارن که خیلی خوب در کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن، خیلی راحت با هم دیگه کنار میان و زندگی میکنن. اما اگه یک وقتی خدایی نکرده نتونستن کنار بیان و نتونستن در کنار هم دیگه زندگی بکنن، همدیگر رو آزار نمیدن، به راحتی همدیگه از همدیگه جدا میشن. این میشه تفاوت در واقع خانواده با دیگر میثاق‌ها و عهدهایی که ما داریم. این یک میثاق غلیظه، یک توافقی هست که اگر عدم توافق صورت بگیره افراد همدیگر آزار اذیت نمی‌کنن، یعنی نباید در واقع این گونه باشه. اما اینکه خانواده اصلا از کی شروع شده، چجوری شروع شده، باید این توضیح بدیم که خب عرض کردم خدمتتون اول اجتماعی که توی سراسر زندگی بشر شکل گرفته خانواده است. افراد سعی کردن اونجا در کنار همدیگه قرار بگیرن و هی کم 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 این خانواده پیشرفته‌تر شد، آداب و رسومی بهش اضافه شد، قانون‌های اومد، حقوق شکل گرفت. حالا یک نکته که باید خیلی بهش توجه بکنیم دوستان اینه که خانواده ها انواع و اقسام مختلفی دارند. مثلا ما خانواده های تو فرهنگ های مختلف خانواده تک همسری داریم، خانواده چند همسری داریم، خانواده های گسترده داریم. خانواده گسترده به این معنی که پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و مثلا حالا ممکنه حتی چند نفر از اقوام خشن تو خانواده در کنار پدر مادر فرزندان زندگی میکنن. یا نه، خانواده متمرکز داریم، یعنی فقط پدر و مادر و فرزندان در کنار هم دیگه زندگی میکنن. و حالا توی طول تاریخ ما انواع اقسام خانواده ها رو دیدیم، الان هم نمونای از اونها رو میبینیم و میتونیم در مورد اینها صحبت بکنیم. مثلا یک چند تا مورد جالب رو بگم خدمتتون. مثلا ما در بعضی از فرهنگ ها میبینیم که رئیس خانواده به عنوان رب اون بیت، بهش میگفتن رب البیت، یعنی پروردگار و صاحب اون خونه معرفی میشده و زن و فرزندان بردگان اون رب البیت بودن و هیچ کس از افراد اون خانواده حق مالکیت نداشته مگر همون رب البیت، اون بوده که مالک حقیقی بوده. یعنی به فرض اگر یک پسری از همون خانواده میرفته و درآمدی رو کسب میکرده، یا مثلا دختر اون خانواده ازدواج میکرده و مهریه بهش میرسیده، بعد از اینکه اون دختر یا اون پسر فوت میکرده تمام اموالش برمیگشته به رب البیت. چرا؟ چون اون مالکیت مطلق دستش بوده، همه اموال خانواده در واقع مال کی بوده؟ مال رب البیت بوده. و یا مثلا اگر یکی از فرزندان ازدواج میکردند، اونها خودشون یک بیت جدیدی رو ایجاد میکردن و یک رب البیت جدیدی داشتن، یا خودشون رب البیت میشدن، یا اینکه میرفتن زیر در واقع قدرت یک رب البیت دیگه ای زندگی میکردن. ولی اگه تو خونه پدرشون میموندن و ازدواج نمیکردن، باز تحت فرمان همون رب البیت بودن و معبود او به شمار میرفتن. اینها خیلی نکات مهمی است. ما این نوع زندگی رو توی مثلا یونان داشتیم، توی روم داشتیم، هند، مصر، چین تقریبا همین جوری زندگی میکردن و بحث رب البیت خیلی توشون مشهور و مشهود بوده. باز مثلا توی ایران در میان فارس ها ازدواج با محارم سنت بوده، با محرم هاشون ازدواج میکردن، چند همسری وجود داشته، فرزند خوندگی جایز بوده و حالا موارد دیگه. یا مثلا باز یه نمونه هایی از رب البیت رو باز توی ایران و فارس هم میبینیم. توی عرب دوران جاهلی باز مثلا اینها وقتی که میخواستن یک پسری رو یعنی تشخیص میدادن در واقع که آیا به سن مناسب برای ازدواج رسیده یا نه، اگر حمله میکرده و دست به دزدی و غارت میزده و موفق میشده تو این دزدی و غارت، این یعنی اینکه شایستگی لازم رو داشته برای اینکه بتونه یک زندگی نو و جدید رو تشکیل بده. عرضم به خدمتتون که این نمونه های از تشکیل خانواده و اینها توی دوران های مختلفی بوده. اما یه نکته جالبی که هست اینه که معمولا جوامعی که با اسلام و با دین اسلام یک پیوندی داشتن و با وحی یک پیوندی داشتن، یعنی با وحی منظورم اینه که حتی با ادیان دیگه‌ای که به وحی متصل میشن، اینها زندگی و سنت‌های پسندیده‌تری رو داشتن. اگر عمل می‌کردن واقعا به اون چیزی که از وحی در دستشون هست، زندگی متمدنانه‌تر و پیشرفته‌تری رو داشتن نسبت به بقیه و خطاهای کمتری داشتن. این خیلی نکته مهمی هست. ببینید انسان‌ها قطعاً همه صلاح و مصلحت خودشون رو نمیدونن و نیاز دارن به اینکه از وحی ارتزاق بکنن، یعنی این وحی و دستور الهی هست که به اونها میگه الان اینجا باید چی کار بکنید توی تشکیل خانواده، مثلا آیا با محارم ازدواج بکنید یا نکنید. مثلا معیارتون برای که یک نفر به سن ازدواج رسیده چی باشه؟ آیا مثلا دزدی و غارت باشه چنان که اعراب جاهلی اینطور بررسی میکردن، یا چیز دیگه ای بوده؟ تمام اینها و سنت های دیگه رو کیا مشخص میکردن؟ خود افراد. چرا؟ چون با وحی در ارتباط نبودن. اما کسانی که با وحی در ارتباط بودن و در واقع خداوند با ادیان آسمانی اونها رو هدایت میکرده، اینها خیلی معیارهای زیباتری داشتن و نگاه قشنگتری به خانواده و تشکیل خانواده و ضرورت خانواده شد. شما مثلا توی بحث اعراب جاهلی نگاه بکنید، وقتی خبر فرزنددار شدن یک عرب رو بهش میدادن و میگفتن که فرزند دو دختره، به گفته قرآن این فرد صورتش سیاه میشد از شدت خشم و شدت ناراحتی که چرا من یک فرزند دختر دارم. اما وقتی که اسلام ظهور پیدا کرد، با ظهور اسلام به تعبیر علامه جوادی آملی شخصیت زن زنده شد. ما توی بحث زن خیلی صحبت کردیم تو کتاب زن درونی جلال و جمال، و واقعا من خودم به این نتیجه رسیدم که چقدر اسلام به زن توجه خاص داشته در اون زمانی که واقعا زن رو هیچ حساب میکردن و اصلا به زن هیچ اهمیتی نمیدادن. اسلام چقدر زیبا حقوق زنان رو تأمین میکنه و مردان عرب جاهلی که زیر بار هیچ چیز نمیرن، اینها رو رام میکنه که توی خانواده حد که حرمت نکنن به زنانشون. و حتی توصیه میکنه، آیه صریح قرآن هست که حتی اگه میخوای زنانتون رو طلاق بدید، او تصریحهم به احسان، با احسان اونها رو رها بکنید، با احسان اونها رو طلاق بدید، نه اینکه بخواید خدای نکرده اونها رو آزار بدید و بعد اونها رو رها بکنید. این خیلی نکته مهمی هست. ببینید علامه بارها تو این کتاب هم ذکر کردن، حتی تو همین فصل یک، که خداوند از ظلم به زنان مردان رو نهی کرده و خیلی از این رخدادهای تلخی که ما توی بحث خانواده همین الان مطرح کردیم که مثلا رب البیت بوده و اینها، خب اون رب البیت مرد بوده و مرد سالاری موج میزده توی خانواده های اکثر فرهنگ های مختلف و اینها همش باعث میشده که به زن آسیب برسه. ولی وقتی که دین اسلام، دین مبین اسلام ظهور پیدا میکنه، تمام این ظلم ها رخت بنده و جهانبینی مردم رو در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ما تا زمان هست و زمان هست مدیون ایشون هستیم، تمام این ظلم ها رخت بنده و خیلی به شدت قرآن میاد جلوی این زنده به گور کردن و این توهین‌ها و این نگاه زشت به زن می‌ایسته و واقعا شخصیت زن رو قرآن کریم و خداوند زنده می‌کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نگاهشون، با سیرشون، با نحوه زندگیشون، با حضرت خدیجه سلام الله علیها، با زنان دیگه، با فرزندشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، واقعا نگاه به زن رو عوض می‌کنن. و اتفاقا همون موقع که توی اسلام همچین مباحثی بوده، باز ظلم به زن توی سرزمین های دیگه رواج داشته، نگاه به زن یک گونه دیگه ای بوده. این خیلی مهم هست که ما بدونیم که اسلام چه خدمتی به ما، به خانواده ها، فرق نمی کنه به زن، به مرد، حرمت و جایگاه زن رو وقتی اسلام بالا میبره، یعنی حرمت جامعه رو داره بالا میبره، یعنی داره به جامعه کمک میکنه. فرق نمیکنه حالا چه زن چه مرد، وقتی خانواده بنیانش محکم شد، وقتی جایگاه زن محکم شد و خانواده محکم شد، این جامعه است که به فلاح و رستگاری میرسه. اجازه این تعبیر علامه جوادی آملی رو براتون بخونم که فهمیدن با ظهور اسلام نسبت حقیقی فرزند به پدر و مادر واقعیت یافت و زن و مرد به هیچ تفاوت دو رکن سازنده نسب شمرده شدن. قبلش گفتیم فقط رب البیت بوده، مرد بوده که مرد رب البیت بوده، همه دیگه برده اون محسوب می‌شدن. اما اسلام گفت نه، خانواده دو تا رکن داره، نه یک رکن، نه فقط مرد، هم زن و هم مرد در کنار هم دیگه هستن که خانواده رو تشکیل میدن. هم جد و نسب مادری مهمه، هم جد و نسب پدری مهمه، هم خواهر و برادر مادر اقوام و خیش محسوب میشن، خاله و دایی محسوب میشن، هم برادر و خواهر پدر عمه و به اصطلاح عمو محسوب میشن و اقوام و خیشان. چون میدونید در یه برهایی از زمان اصلا مادر نقشی نداشته، اصلا اقوام مادر اقوام محسوب نمیشدن. و این حالا برها خیلی مهم هست که واقعا جای شکر داره الحمدلله رب العالمین که واقعا ما توی زمان و زمانی هستیم که این نگاه اسلام هست، نگاه دقیق اسلام هست. هرچند خب شاید واقعا جاهای اجرا نشه، بخشش به خود ما مردم برمیگرده، بخشش به عدم رعایت قانون، بخشش به عدم وجود قانون مناسب، اما واقعا همین کلیتش که دید نسبت به زن، حالا حداقل در بحث تئوری و جهان بینی بحث نگاه اسلامی هست و این خیلی خیلی نکته مهمی هست و جای شکر داره. پس ما گفتیم خانواده چجور شکل میگیره؟ گفتیم خانواده با ازدواج شکل میگیره. وقتی که دو نفر با همدیگه ازدواج میکنن، در کنار همدیگه قرار میگیرند، خانواده رو تشکیل میدن. حالا چه ضرورتی داره که ازدواج انجام بشه؟ چطور میشه که افراد ازدواج میکنن؟ یه مبحثی که الان بین برخی از جوان ها متداوله که میگن اصلا چرا ازدواج بکنیم؟ چه نیازی هست ما ازدواج بکنیم؟ خیلی علامه این رو حالا قشنگ بازش میکنن که ازدواج یک نیاز کاملا طبیعیه، یک نیاز فطری بشر هست. انسان فطرتاً و طبیعتاً دوست داره که ازدواج بکنه. ما دو تا نگاه افراطی و تفریطی در زمینه ازدواج داریم که عرض میکنم خدمتتون. ببینید دوستان، بعضی ها اعتقادشون بر اینه که این نظریه افراطی در باب ازدواج و در واقع برقراری رابطه جنسی دارن، میگن که هر کسی با هر کسی یا هر چیزی میتونه رابطه جنسی داشته باشه و اصلا این رو کاملا آزاد میدونن، بی حد و حصر میدونن. که این رو حالا خودمون آشنا هستیم که مثلا توی جامعه فعلی ما بعضی ها نگاهشون اینجوریه و جامعه منظورم جامعه جهانی هست و نگاهشون اینجوریه که فرق نمی کنه، انسان با هر کسی میتونه رابطه جنسی داشته باشه و خانواده اصلا به خاطر رابطه جنسی داره شکل میگیره. ولی علامه مثلا اینو مطرح کردن، گفتن که حتی در برخی از حیوانات اینجوریه که مثل کبوترها با هر کسی وارد رابطه جنسی نمیشن و این تشکیل خانواده نظم داره، قانون داره و این خب خیلی اهمیت داره. این آزادی بی حد و مرز در واقع همون سنت جاهلیه که قبل از اسلام بوده و الان بعضی ها دارن دوباره اون رو گسترش میدن، که یک نظریه افراطی هست که خب یعنی در واقع داره افراط میکنه تو بحث رابطه جنسی و اون رو اصلا محدود و طبق هیچ قانون و مقرراتی نمیدونه، که ما این رو قبول نداریم. نظریه تفریطی میگه که هر پیمان زناشویی باید تا پایان اون باقی بمونه و اصلا هیچ راه برگشتی نیست. هیچ راه برگشتی نیست یعنی چی؟ یعنی که وقتی که دو نفر با هم آشنا میشن، با هم ازدواج میکنن، باید تا آخر عمر در کنار هم دیگه باشن و هیچ راه در واقع برگشتی وجود ندار. این هم میشه نظریه تفریطی. یعنی دارن میگن که خانواده هیچ راه برگشتی درش نیست، همینه که هست، همینو ما نگه میداریم تا آخرش باید بریم. اسلام نظرش چیه؟ اسلام این نظریه معتدل داره. میگه اول اینکه با همه کس انسان نباید رابطه جنسی داشته باشه، یک حد و مرزی داره، یک چیزی داره به اسم خانواده، تشکیل خانواده، و شما ندارید از این حد و مرز پاتون رو جلو بذارید. اصلا اسلام اومده این حد و مرز و قانون رو گذاشته، خانواده رو تشکیل داده برای که افراد از این حد و مرز و قانون پاشون رو فراتر نگذارن، وارد گناه نشن، با اجنبی ارتباط نگیرند. داره محدود میکنه خانواده رو که پای اجنبی، پای گناه وسط کشیده نشه. و اصلا خانواده در دید اسلام یک نهادی هست که به انسانها کمک میکنه که دینشون رو کامل بکنن. یعنی هویت هر یک از افراد خانواده میشه یک هویت دینی. من زن نقش دارم به عنوان یک همسر، نقش دارم برای اینکه دین همسرم رو کامل کنم. یعنی من یک هویت و یک چیستی دینی دارم، همسرم هم باز یک هویت دینی داره، نقش داره برای اینکه دین من رو کامل بکنه. ببینید چقدر نگاه اسلام به خانواده چقدر متعالیه در مقابل اون نگاه افراطی که دارن میگن نه، هر کس با اصلا بحث اصل اساس تشکیل خانواده بحث غریزه جنسی و پاسخ دادن به غریزه جنسی هست و همینطور بی حد و هست، هر کس با هر کسی خواست رابطه برقرار کنه. اما اصلا میگه نه، خانواده باید قانون مقررات باشه، باید محدوده داشته باشه. به علاوه این که نگاه تفریطی دوم رو هم اسلام زیر سوال میبره و میگه که اصلا اینجوری نیست که وقتی یک خانواده تشکیل میشه دیگه نشه به هیچ عنوان اون خانواده رو زیر سوال برد، و اینها اگه مثلا با هم تفاهم نداشتن مجبورن که در کنار هم دیگه زندگی بکنن. نه، اسلام این رو هم قبول نداره، میگه اعتدال. اگه نتونستن با هم دیگه زندگی بکنن، بله طلاق سخته و یکی از مبعوث‌ترین، در واقع مبعوث‌ترین حلال ها هست طلاق، اما اگر واقعا نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، خب طلاق میگیرن و جدا میشن، هیچ اجباری نیست. در صورتی که گفتیم تو بعضی از فرهنگ های پذیرفته شده نبوده یا الان هم نیست و اونها اصلا به طلاق راضی نمیشن. خب بگذاریم. پس ببینید اسلام با این نگرش متعادل به خانواده این موارد رو زیر سوال میبره. چه چیزهایی رو؟ سنت هایی مثل رابطه بیمرز زن و مرد که گفتیم توی این افراطیت اینجوری توضیح میدادن، ممنوعیت طلاق و اجبار به زندگی دشوار و سخت، جلوگیری بی‌مصلحت از فرزنددار شدن که الان ما تو بعضی از خانواده ها این رو میبینیم، شانه خالی کردن از تربیت فرزند، سپردن نوزادان و کودکان به پرورشگاه و خالی بودن زندگی کودک از عواطف گرم پدر و مادر، همه اینها رو اسلام رد میکنه و میگه اینها برخلاف سنت آفرینش الهی و آموزه های دین اسلام هست. برخلاف آموزه های دین اسلام هست. این نوع نگاه ها. علامه جوادی عاملی خیلی به بحث عاطفه تأکید دارن که عاطفه ملات در واقع جامعه هست، جامعه آجرهای جامعه افراد جامعه هستن یا خانواده ها هستن، افراد خانواده ها هستن که این آجرها اگه عاطفه بینشون نباشه اصلا کنار هم دیگه قرار نمیگیرن، جامعه رو نمیتونن تشکیل بدن. چرا قد اسلام به صله رحم تأکید کرده؟ چرا قد تشکیل خانواده تأکید کرده؟ چرا گفته طلاق مبعوث‌ترین حلال هاست؟ چون خانواده و استحکام خانواده خیلی اهمیت داره و اگه خانواده محکم نباشه در واقع اون جامعه محکم نیست. یعنی در واقع مشکل اجتماعی جوامع رو باید در خانواده ها حل کرد. اگه میبینیم که جوامع با هم دیگه کنار نمیان، مردم یک جامعه با هم دیگه بحث دارن، همش توی دادگاه ها هستن، نمیتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن، یا جوامع مختلف نمیتونن، مشکلات در خانواده هم میشه. این خیلی نگاه مهمی هست. جدیدن هم یک رشته رو دانشگاه تهران تأسیس کرده به اسم خانواده که این نشون میده که الان جامعه ما داره به اهمیت خانواده پی میبره. خلاصه این که این عاطفه و این ملات نرم خیلی اهمیت داره در اینکه اعضای خانواده کنار همدیگه قرار بگیرن. ببینید پدر و مادر میان در کنار همدیگه زندگی میکنن، صاحب فرزند میشن، اما مادر نمیتونه این عاطفه رو به فرزند منتقل بکنه. خانواده منشأ آرامش نیست، بین زن و شوهر مودت نیست، فرزند این عاطفه رو از خانواده، از کانون خانواده نمیگیره. خب میخواد بره وارد جامعه بشه، نمیتونه این عاطفه رو انتقال بده، نمیتونه با عاطفه با دیگران برخورد بکنه. و به علاوه مهم و مهمتر این که وقتی هم دوران پیری پدر و مادر خودش رسید، نمیتونه با عاطفه با اونها برخورد بکنه، به معنی که چون عاطفه ندیده نمیتونه با عاطفه برخورد کنه. حالا این تعبیر خود علامه جوادی عاملی است که میگه که وقتی پدر و مادر فرد توت و سالمند میشن، فوری اونها رو به قربت خانه سالمندان میسپاره و اصلا نمیتونه تحمل بکنه که در واقع از پدر مادرش نگهداری بکنه. یک علتش همین برمیگرده به اینکه اون عاطفه رو تو اون سطح از خانواده نچشیده. یک آیه ای که ما در رابطه با خانواده توی قرآن داریم، آیه ای که میفرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، خدایی که خلق کرد هر کدوم از زن و مرد رو از یک نفس واحده، از یک روح آفرید. زن و مرد رو توی دوره قبلی توضیح دادیم که از یک روح آفریده شدن، از نفس واحده آفریده شدن. و جعل منها زوجها، و برای اون زوج خودش رو قرار داد. لیسکن الیها، برای اینکه با اون به آرامش برسه. بعضی این واژه و جعل منها زوجها، اینجوری تعبیر کردن که در واقع داره میگه خداوند زوج برای مرد یک زوجی رو آفرید برای که لیس کنه الیها، که به واسطه این زوج چی بشه؟ به آرامش برسه. یعنی فقط این واژه زوج رو برمیگردونن به چی؟ به زن. یعنی زنه که مایه آرامش مرده، اما از اون برش رو نگاه نمیکنن و نمیبینن، که این کاملا اشتباهه، کاملا اشتباهه. این آیه بحث زوج رو که مطرح میکنه هم به زن نظر داره هم به مرد. نمیخواد بگه که در واقع فقط زن هست که داره به مرد آرامش میده. این رابطه یک رابطه دو سویه است، یعنی هم زن مایه آرامش مرده و هم مرد مایه آسایش و آرامش زن هست. ما توی آیه دیگه هم داریم نظیر این رو که میفرماید جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا. بس ازواج رو مطرح میکنه. ببینید ازواج و زوج هر دو رو ما در تعابیر قرآن داریم. اینجا که بس تو همه آیه قبلی که خدمتون تلاوت کردم که بس زوج رو مطرح میکنه، پس مخصوصش خصوص زن نیست. هم زن رو داره مطرح میکنه هم مرد، و هم مرد باعث آسایش زن میشه و هم زن باعث آسایش و آرامش مرد میشه. ولی خیلی نکته مهمی هست که حواسمون باشه و بدونیم که اینجا تو این آیه مخصوص و یک رابطه دو طرفه است، نه یک طرفه. و نکته بعدی هم این که عرض کردم خدمتون قبلا هم، نگاه اسلام به بحث ازدواج یک نگاه کاملا ملکوتیه و اصلا بحث رابطه جنسی توی این نگاه ملکوتی اسلام به ازدواج حل میشه و حذف میشه. اصلا اینجوری نیست که ما فکر بکنیم صرفا به خاطر رابطه جنسی افراد خانواده تشکیل میدن، نه. نگاه اسلام به بحث خانواده عرض کردم همینه که دو نفر میان دین همدیگر رو کامل میکنن و واسه تکمیل دین همدیگه میشن. ما یه شبهه رو علامه تو این مبحث جواب میدن که در مورد حضرت یحیی هست، که ما یک تعبیری در مورد حضرت یحیی داریم که آیه قرآن میفرماید سیدم و حسورا. حضرت یحیی علیه السلام سید و حسور بودن. حالا این حسور رو تعبیر مختلفی در موردش آوردن و گفتن که چرا به حضرت یحیی حسور میگن. فخر رازی یک تعبیری داره که حسور رو اینجوری معرفی میکنه که حسور یعنی کسی که تا حالا ازدواج نکرده و به ازدواج علاقه ای نداره. اینجوری تعبیر کردن بحث حسور رو. اما علامه جوادی عاملی این رو رد میکنن، چون فخر رازی وقتی این مبحث رو مطرح میکنه و بحث حضور بودن حضرت یحیی رو مطرح میکنه، میگه که این ویژگی شریعت حضرت یحیی بوده. یعنی حضرت یحیی شریعتش یک شریعتی که آورده بوده یک ویژگی داشته و اونی که مردها بهتر بوده که ازدواج نمیکردن، یعنی تکاملشون تو این بوده که ازدواج نمیکردن. علامه جوادی عاملی این رو رد میکنن و میگن که وقتی که یک پیامبری یک مشخصه خاص داره، به فرض که ما این رو بپذیریم که حضرت یحیی ازدواج نکرده و این ویژگی که قرآن مثلا از اون ستایش کرده، این ویژگی خاص خود حضرت یحیی است نه خاص شریعتش. مثلا ما ببینید توی مثلا توی دین اسلام ما میدونیم بر اساس آیات قرآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز شب بهشون واجب بوده. این واجب بودن نماز شب برای خود پیامبر هست، مختصات خاص خود پیامبر هست نه شریعتشون. یعنی ما توی دین اسلام نماز شب رو داریم اما نه به عنوان یک واجب الهی، بلکه این نگاه مستحب بهش داریم. در مورد حضرت یحیی هم این مجرد بودن به فرض که بپذیریم که حسور به معنی مجرد هست، این ویژگی خاص خود حضرت یحیی است، ربطی به شریعتشون نداره. علاوه بر اینکه ما انبیا اولوالعزم زیادی رو میبینیم که قرآن از همسرانشون یاد کرده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همسر داشتن. پس اینجوری نیست که ما بگیم که نه خداوند مثلا مجرد بودن پیامبران رو توصیه کرده یا مثلا بهتر این که پیامبران مجرد باشه، نه. یک شکلش و مثلا یک پیامبر ویژگی خاصش این بوده که مجرده. تازه میگم حسور رو علامه جوادی آملی به معنای کنترل و ضبط امیال معنا کردن. اینکه قرآن حضرت یحیی رو حسور معرفی کرده یعنی اینکه ایشون تو جهاد اکبر موفق بودن، خیلی قدرت کنترل داشتن، تقوای بالایی داشتن، یعنی میتونستن خودشون رو خیلی راحت تو این زمینه کنترل کنن. و اصلا به معنی این نیست که مثلا ایشون حالا ترک نکاح کردن و ترک نگاه هم یک مثلا فضیلتی برای ایشون بخواد محسوب بشه. این خیلی مهمه. دیگه اینه که ما بر اساس آیات قرآن که میفرمایند اولئک الذین هداهم الله فبه هداهم اقتده، بر اساس آیات قرآن ما باید به هدایت پیامبران در واقع توجه بکنیم، یعنی نگاه بکنیم ببینیم که اونها چجوری هدایت شدن، نه به شخصیت خود پیامبران. نگفته که و به هم اقتده، به اونها اقتدا کنید، گفته خیلی جالبه ها، گفته و به هدا هم اقتده، به هدایت اونها اقتدا کنید، یعنی ببینید اونها بر چه اساسی هدایت شدن، شما بر همون اساس هدایت بشید. این خیلی نکته مهمی هست و علامه اینجوری به در واقع شبهه فخر رازی پاسخ میدن که اصلا اینجوری نیست که مجرد بودن یا ترک نکاح پسندیده باشه در نظر حتی دینی که حضرت یحیی آوردن و خودشون هم به معنای حسور اصلا به معنای بی همسری نیست. هم نکته جدیدی بود، جالب بود که با دلیل‌های مختلف علامه جوادی آملی به این نگاه پاسخ میدن. اما در ادامه میخوایم به این بپردازیم که چه چالش‌های فراروی ازدواج وجود داره. ما فرض کنیم که خب چند نفر میخوام با هم دیگه ازدواج کنم، میخوام یک خانواده تشکیل بدم و گفتیم که چقدر تشکیل خانواده مهمه، چون جامعه بر مبنای خانواده داره شکل میگیره. اگه خانواده های متعادل و بسامانی نباشن، در واقع اون جامعه بسامان نیست. خب حالا چه مشکلات و چالش های فراروی تشکیل خانواده وجود داره؟ چندین مورد رو علامه جواد آمدون باز میکنم که حداقل یکی دو موردش رو امروز توضیح بدیم، بقیه رو انشاءالله میذاریم هفته آینده. یکی بحث غنا و ثروت هست، ثروتمندی، غنا. من این نکته رو قبلش بگم، یک دستی رو علامه جوادی آملی مطرح کردن به اسم زندگی سکولار، یعنی اینکه ما دین رو و دینداری رو فقط توی مسائل دینی داریم، یعنی وقتی میخوایم نماز بخونیم میریم سراغ اینکه دین چی گفته، وقتی میخوایم روزه بگیریم، اما توی زندگیمون دین جاری نیست، توی همه مسائل زندگی نگاه نمی کنیم ببینیم چی گفته. این میشه دینداری سکولار، یعنی که ما میام دین رو از مسائل مختلف جداش می کنیم. سکولار یعنی سکولاریزه کردن، یعنی جدا کردن، میام جدا می کنیم این دین رو از مسائل مختلف جدا می کنیم. مثلا تو بحث ازدواج، مثلا خب به اعتقاد داریم که دو نفر باید محرم بشن، مثلا صیغه عقد خونده میشه فلان، تا اینجا خوبه. اما مثلا وقتی که پای نه، یا مثلا مهریه تعیین میکنیم، اما وقتی که مثلا پای این معیارهای انتخاب همسر پیش میاد، اصلا نگاه نمیکنیم ببینیم دین اسلام مثلا چه معیارهایی رو قرار داده. همین عدم توجه به این معیارها و این سکولار زندگی کردن باعث میشه که یک چالش‌های فراروی بحث ازدواج پیش بیاد. مثلا یکیش چیه؟ یکیش غنا و ثروته. مردم اصلا به معیارهایی که وحی برای اونها قرار داده توجه نمی‌کنن. می‌دونیم یکی از معیارهایی که وحی توی امر ازدواج برای ما قرار داده اینه که شما نگاه نکنید ببینید چقدر طرف مقابل پولدار هست، اصلا به این توجه نمی‌کنید. ما آیه صریح قرآن داریم که میگه با مشرکات که اینقدر پولدارن که شما به پولشون اصلا نمیتونید نگاه نکنید، یعنی اینقدر جلب توجه میکنه، میگه با این مشرکا ازدواج نکنید، با مؤمنی که هیچی نداره برید ازدواج بکنید، ولی مؤمن باشه، یعنی مؤمن اینقدر مهمه. یعنی اومده این دوتا رو در مقابل همدیگه قرار داده، میگه که اگه پولداره، اینقدر پولداره که شما رو بهش توجه میکنه، یه جوری در شما جلب توجه میکنه، اما ایمان نداره، مشرکه، با این ازدواج نکنه. اما طرف مقابلش چجوریه؟ ایمان داره اما پول نداره، با این ازدواج کنیم. ببینید الان معیارهای امروزی تشکیل خانواده رو که بین خودمون بین جوامع مختلف چیکار کنیم، بررسی کنیم، ببینیم واقعا کدومش حقیقت داره، ما داریم به کدومش عمل میکنیم. من بقولن شما رو قاضی قرار میدم، خودمون قضاوت کنیم ببینیم کدومش حقه و کدومش درسته. مجردهای ما الان در بس چه اساسی دارن و میخوان انتخاب همسر بکنن؟ یک نکته که خیلی مهمه اینه که یکی از معیارهایی که دین اسلام بهش توجه کرده پاک دامنی همسر هست. وقتی که یک همسر پاک دامن باشه، این باعث میشه که اون دو تا فرد در کنار همدیگه بتونن خوب رشد بکنن، خانواده ببخشید خانواده رو خوب تشکیل بدن. اما وقتی که پاک دامن نباشه، خب اصلا خانواده این شکل نمیگیره. حالا یک نفر میخواد تشکیل خانواده بده، اصلا به این معیار توجه نمیکنه که آیا همسرش پاک دامن هست یا نه، فقط به این نگاه میکنه که ببینه آیا پولدار هست یا نه، آیا مثلا حالا یا مورد بعدی مثلا جمال و زیبایی، که خیلی جالبه مثلا علامه جوادی آملی اومدن گفتن که جمال و زیبایی قطعا خدا زیباست، قطعا خدا جهان رو زیبا آفریده، اما ما دو نوع زیبایی داریم، یه زیبایی حسی داریم یک زیبایی عقلی. الان تو بحث ازدواج به چه زیبایی توجه میشه؟ زیبایی حسی. اما درستش چیه؟ زیبایی عقلیه. حالا زیبایی عقلی یعنی چی؟ یعنی ما نگاه بکنیم ببینیم اون طرف مقابل آیا در یک بستر مناسبی رشد کرده، آیا زیبایی عقلی داره یا نداره. یه نکته خیلی جالبی هم الان میتونیم همین صفحه 38 کتاب گفتن که الان نمیتونم بازش کنم، بهتون نمیگم، اما انشالله هفته آینده در موردش حتما بحث میکنیم که خیلی جالبه. حالا بعضی ها یک نگاه دیگه دارن، اما علامه جوادی آملی اینجا به صراحت نکته رو بیان میکنن که حالا تو همین بحث زرق و برق دنیا و مسائل مادی نکته رو بیان میکنن که برای منم تازگی داشت و جالب بود. خب اگه سوالی نیست که شما رو به خدای مهربون میسپارم، انشاءالله باز هفته آینده در مورد این موانعی که بر سر راه ازدواج هست و یا چند به یک نگاه دیگه به تعبیر دیگه در واقع معیارهای ازدواج بیشتر صحبت خواهیم کرد. در خدمتتون هستم، اگه سوال و پرسشی هست بفرمایید، اگر نه که از حضورتون مخلص بشم.